مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم. اصلا باورم نمیشه.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتونم عزیز.
آقای دکتر، من 20 سالمه، 15 سالگی نامزد کردم به اصرار خانواده.
اون آقا چند سالش بود؟ نامزدتون چند سالش بود؟ بس
13 سال از من بزرگتره.
یعنی در 15 سالگی شما رو گفتن بیا نامزد کنید با یک کسی که 28 سالشه؟
آره، من 15 سالم، این تازه 15 سالم شده بود. چیزی نمیدونستم، ازدواج چیه؟ یعنی فکر میکردم یه رابطه سطحی. اصلا چی نمیدونستم، فقط وقتی فهمیدم که دیگه وارد شدم و دیگه نامزدی و عقد و دیگه نمیدونم چیزی پیش رفت. حالا من مشکلم فقط این نیست. حالا من 15 سالگی نامزد کردم. از 13 سالم شوهرم ازم بزرگتر، 13 سالگی عقد کردم، ببخشید 16 سالگی عقد کردم، 13 سالگی هم ازدواج کردم. ولی خب من توی این مدت اصلا خیلی خیانت دیدم از شوهرم، حالا به صورت بیشتر چت و اینا. یعنی میدیدم که هنوزم انگار روابط قبلیشو داره، هرچند مثلا من گریه میکردم، اصرار میکردم که فایده نداشت. بعد با خانواده هم حرف میزدم، اونا میگفتن که زشته و چون
بذارید من از شما چند تا سوال بکنم. سوال اول این که شما چند تا خواهر برادر هستید و چندمی هستید شما؟
من دختر اول خانوادم، سه تا برادر کوچیک‌تر از خودم و پنج سال و ده سال
کوچیک‌تر
از خودم دارم.
اوکی. دوم این که در این مدتی که نامزد بودید یا عقد بودید با هم روابط فیزیکی جنسی هم داشتید یا نداشتید؟
آره، ولی حالا نه به صورت کامل. یعنی ایشون هم بیشتر خاطر همین با من بودن، یعنی یه جوری کردن، یعنی اواسطش بکنم خودشون هم دوست داشتن که به هم بخوره، ولی فکر میکردم مثلا دارم به من لطف میکنن.
و مقصود به در لطف میکنن برای چه کاری؟ که کاری میکنن یا نمیکنن؟
نه، مثلا میگفت که من اومدم مثلا نامزد شدیم، حالا با هم یه رابطه هم داشتیم، ما اصلا رابطه خیلی چیزی هم نبود. یعنی اینو بعدم وقتی ازدواج کردیم به من گفت، اون موقع که اینو نمیگفت. اون موقع من میخواستم به هم بزنم، ایشون اصرار میکرد که نه و اینا، ولی بعد که یکم وارد زندگی شدیم و اینا این حرفا رو زد.
نصب کنید اول من میفهم کی رفتی زیر یه سقف و با هم زندگی میکردی؟
17 سالم بود.
یعنی بعد از ازدواج، نه بعد از عقدتون، بعد از اینکه عروسی گرفتید رفتی؟
بله. خب ایشون هم دوران نامزدی هم دوران عقدمون خیانت میکنه. حالا من
نمیدونم، حالا خیانتشو من حالا خیانتش با... نه من میخوام اینم، آخه از کی شما رابطه ای داشتید که شما با ایشون فقط زندگی میکردید؟ تو خونه ایشون یا تو خونه
17 سالگی، یعنی اون موقع خونه بوامینا بودم.
از کجا میفهمیدید که ایشون با کسای دیگه در ارتباطه؟
ایشون خیلی میومدن خونه ما، یعنی هر روز چون توی شهر بودیم. بعد نمیدونم اصلا خیلی اینجوری خیلی زرنگ نبود که رابطش رو پنهان کنه، یعنی نمیدونم، منو خیلی براش مهم نبودم، نمیدونم. ولی خب هر جور، من یکی دو بارم خونه‌شون بود، من بدون اینکه اطلاع بدم میرفتم، چون میدونستم یه خبریه، چون اصلا پیامای منو یا جواب نمیداد، یا اون رابطه‌ای که من همیشه حالا تو ذهنم داشتم نسبت به کسی که قرار باشه ازدواج کنم و اصلا نبود.
خب بعدش چی شد؟ حالا برای چی تلفن کردی؟
بعد ما ازدواج کردیم، 5-6 ماه خوب بودن ایشون، بعد دوباره تو گوشیشون یه سری پیام دیدم و دوباره معذرت‌خواهی کرد و گفت که چیز مهمی نیست، من زندگیمو علیکی خراب نمی‌کنم. بعد در من خودم خیلی فکرم درگیر بود، چون هم میخواستم درس بخونم، یعنی میخواستم کنکور بدم، هم ازدواج کردم، هم این اتفاقات، همین که من اصلا خونه‌داری و اینا بلد نبودم، یعنی تا اون موقع حتی لیوان آب هم مامانم دستم میداد، یعنی هیچی بلد، هم باید مدرسه میرفتم سال آخر، هم باید درس میخوندم برای کنکور، هم شوهرداری، هم خیانت. بعد آقای دکتر، ما رابطه جنسی اونم زیاد مشکل داره، یعنی بیشتر من مشکل دارم، ایشون مشکل ندارم.
یعنی چه مشکلی شما دارید؟ از اینکه میتونید و میخواید بگید، بگید، اینا که هیچ
علاوه کمیت نه، مثلا ایشون اصلا براشون نیاز زن مهم نیست، یعنی نمیدونه همچین چیزی وجود داره و اصلا هر شما مثلا باش توبت میکنم براشون اهمیت نداره، این چیز مثل این که اطلاع نداشتم، ولی این که خودشون گفتن قبلا رابطه زیادی داشت، یعنی زیاد نمیدونم، ولی رابطه داشتم قبل از ازدواج.
خب نتی، یعنی در اولا رابطه جنسی تون الان مثلا در هفته یا ماه چند دفعه هست؟
اینجوری نیست که حالا دقیقا، مثلا بعضی موقع هفته یه بار، بعضی موقع هفته دو بار اینجوری.
ولی شما از این رابطه راضی نیستی؟
نه من اصلا الان جدیدن دیگه اصلا نیست، ندارم سمتم بیاد، حالا شاید قبلا یه اشتیاق نشون دادم ولی الان نه.
خب ایشون هم اون وقت حالا که سمت شما نمیان دنبالش نیستن؟
چرا، من اصلا به ایشون نمیگم، یعنی اینجوری نیست که بگم خوشم نمیاد.
متوجه. معمولا رابطه جنسی تو چقدر طول میکشه عزیز؟
دو دقیقه.
خب اینا ایشون معلومه با سرعت ارضا میشن.
بله. بعد ایشون 5 تا خواهر بزرگتر از خودشون دارن، یکی هم خواهر کوچیک‌تر از خودشون، دو تا برادر بزرگتر، یه دونه برادر کوچیک. یعنی حس احساس میکنم یه حس بدی کلا نسبت به خانم دارن، یعنی بعضی موقع به من میگن که همه مشکلات جامعه از زنانه، همه بدجنسی ها از زنه.
میشه من بگید به من بگید پدر بیشتر میخواست شما رو شوهر بده یا مادرتون؟
مادرم بیشتر میخواست، یعنی بابام اصلا راضی نبود، ولی دیگه مامانم راضی.
چرا مادر استدلالش و حرفش چی بود که بهتره تو شوهر کنی؟
اصلا تا قبل از ایشون آقای دکتر، از اول من روز خواستگاری ایشون دیدم خودم، تا قبل از ایشون من چون یکم قد و هیکلم نسبت به سنم چیز بود، اینجا هم خب دیگه اینجوریه، خواستگاری اینا زیاد میومد، ولی مثلا بابام خیلی ناراحت میشد، یعنی بابام میگفت اصلا پیشش نزدی که مثلا خواستگاری یاد اینا رو دار مثلا سرش به دستش باشه، یعنی بابا مثلا اینجوری نبود. خب دیگه ایشون اولین خواستگاری بودن که خودشون اومدن خونمون، یعنی بقیه خواستگار همون بیرون رد میشن. بعد دیگه وقتی اومدن انگار کلا جو خونه، من اول که اومدم بهشون گفتم که جواب منفیه، بعد خیلی اصرار میکرد اینا، من فکر نمیکردم اینقدر مثلا جدی بشه قضیه.
شغل و کار شوهرتون چی عزیز؟
ایشون کارمند یه اداره.
تو بالاخره رفتی دانشگاه یا دیپلم گرفتی به همین؟
من دیپلم گرفتم، یکی از مشکلاتم همین آقای دکتر، من خیلی دختر رویا پردازی بودم و یعنی خیلی آرزو داشتم برای درسم و اینا، ولی اصلا نمیتونم تو این شرایطی که دارم درس بخونم.
نه معلومه میشه.
من الان افسردگی گرفتم، یعنی هر روز گریه میکنم تو تنهایی خودم، یعنی کسی اصلا حالمو نمیدونه، اصلا خانواده میگن چرا نمیگه خونمون، چرا روابطت خوب نیست، چرا، یعنی همه چرا به من چیز میگن ولی اصلا نمیدونن که چه خبره تو زندگی من.
حالا غیر از این موضوع ها از نظر رفتار و اخلاق و اینا همسرت چطوره با تو؟
خیلی آدم مهربون و صبور و یعنی هیچ خشونت و عصبانیتی من تا حالا ازشون ندیدم، یعنی از کم دیدم.
نه خب اون که خوبه، از نظر این که پول لازم اندازه بهت بده که خرج قرار خودت و زندگی اینا در حدی که به تو مربوطه بکنی چی؟
خیلی متوسط رو به پایین، یعنی من اصلا انتظاراتم خیلی پایینی، مجبورم حاضر اصلا اینجوری متوسط.
خب حالا به من بگو که چرا تلفن کردی، سوالت از من چی عزیز؟
من الان دورایی، یعنی خواستم تمخشی رفتم خونه با اینا که جدا بشم، خانوادم که گفتم که خیلی پسر آروم و اینا، یعنی به خاطر این خودش تو خانواده و فامیل خیلی تو دلشون جا کرده، گفتن که مثلا پسر خوبیه، شرایط اجتماعی خانوادگی اینا، حالا تو دیگه مثلا جدا بشی فکر میکنی مثلا قرار دیگه با کی ازدواج کنی، دختر مطلقه مثلا چه جایی دایی داره در آینده؟
نه حالا من اصلا سوالم اینه، تو غیر از تا به حال غیر از این که به هر حال تو راضی از رابطه جنسی نیستی، تو شکایت دیگه از شوهرت نکردی؟ شکایت تو چیه؟ حالا اگر اونو بذاریم کنار.
آها دکتر، ما اصلا جذب هم نمیشیم، یعنی من به ایشون میگم و خیانتاشون هم تا همین چند ماه پیشی بود، مثلا چت میکردم با خانوما میگفتم که مثلا چرا، مثلا میگم یکی از همکاراشون بودم به ایشون پیام میداد، بهش گفتم که چرا مثلا به فلان خانم پیام دادی، گفتش که من از فلان جاش خوشم، یعنی از یه جایی از اندامش مثلا گفته بود. خب من گفتم خب مثلا میخواست چیکار کنی مثلا خوشت اومده، گفت نمیدونم چیزی نبود. دوباره بعد چند روز پرسیدم که چرا فلان روز من حرف زدی، گفت چون تو گیر دادی من یه چیزی گفتم، یعنی تو فکر میکنی من همچین آدمیم؟
حالا شاید یا شوخی کرده یا یه چیزی به مسخره گفته، ولی تو فکر کنی
نه آقای دکتر، نه آخه فقط این نیست، یعنی خودشون میگن که مثلا بهش میگن که میگن که من اونجوری که باید عاشق تو باشم و مثلا فقط جذب تو باشم نیست، یعنی من فقط دوست دارم، یه جورایی انگار فقط به هم وابسته و چسبیده ایم.
خب حالا چرا، ببین عزیز، آخه تو حرفایی که میزنی با توجه به تصمیم بسیار غلط و بدی که مادرت گرفته و به هر حال اشتباهی که شده یا کارهای بدی که ایشون داره میکنه، اینا رو متوجهم، ولی فکر کنم اگر تو جایی که هستی روانشناسی هستی، کسی هست که بتونی برید باهاش صحبت کنید، بد فکری نیست عزیز، شاید بتونید حل کنید، برای اینکه انقدر تو مسئله و مشکلای بزرگ که معمولا تو زندگی های زناشویی در ایران هست، اونم وقتی آدم بدون شناخت 15 سالگی ازدواج میکنه، خیلی از این اوضاع بدتره. الان مشکل اصلی تو یکی ماجرای رابطه جنسیه که میتونه حل بشه و بعدم این چیزی نیست که به تو مربوط باشه، عیب و ایراد اونه، و دوم به هر حال کارایی که تو باحال کرده که تو میگی که حتما بد و غلطه، نه اینکه بگم زندگی خوبیه، ولی با توجه به شرایط تو من فکر نمی کنم جدایی و طلاق مسئله و مشکلی رو برای تو حل کنه عزیز.
آی دکتر، من امسال خوب داشتم دارم درس میخونم، چند ماه دیگه هم کنکور دارم، اگه گفتم اگه دانشگاه قبول شدم، چون دانشگاه بورسیه میکنه، یعنی رشته معلمیه بورسیه میکنه، میتونم مثلا خودم برم درس بخونم جداشم، چون که اصلا چیزایی از ایشون دیدم که من الان کامل برای شما تعریف نکردم که دلم نسبت بهش سرد شده.
آخه نه من شما نه به من موضوع شو اقلن بگید، نمیخوام جزئیاتو. آخه شما غیر از این دوتا موضوع چیزی دیگه من نگفتی.
آره دکتر، مثلا انگار همه چشمش دنبال مثلا یه چیز علیکی نیست بگم، فقط چشمش مثلا چشمش دنبال اندام خانم هست، تو گوشیش هم مثلا از صبح یا مثلا شبا من میخوابم مثلا یه نگاه میکنه اندام خانم ها رو نگاه میکنه، یا مثلا تعریف میده جلو من، و مثلا اگر یه دوران عقدمون رفته بودیم یه مهمونی، اونجا به یه خانمی شماره داد که خیلی تو خانواده، چون مهمونی خانوادگی بود تقریبا، بعد مثل اینکه به این خانم گیر داده بود.
به هر حال بهتره. حالا ببین عزیز، من نه در تو الان، نه در پدر و مادرت اون توانایی برای حل مسائل و اینا رو نمیبینم. بنابراین پیشنهاد من به تو همونی که اول بود، لطفاً و حتماً همسرتو راضی کن، برید پلوی یه خانم یا آقای روانشناس، فرقی نمیکنه. یه چند جلسه ای برید ببینید میشه براش کاری کرد و این حرفایی که من زدی رو به او بگو، یا اگر تونستی یه روز بیارش روی خط، اگر بیاد من باهاش صحبت کنم. ولی اینکه بدون اینکه با یه کسی صحبت کنی، با اون کارهایی که طی 5 سال گذشته خانواده تو با تو کردند و شرایط وضعیتی که تو میگی، اینکه تو از یه ازدواج غلط بری سراغ یه جنگ و طلاق غلط، همچنان گرفتارشم. برای معلوم نیست که او طلاق بده و به این راحتی ها بتونی جدا بشی. ای بهش گفتی
آره حرفشو زدی، ما ببخشید آقای دکتر قطعتون کردم، باشون حرف زدن برای جدایی، گفتم من مشکلی ندارم برای مهری و اینا هم خواستی، ولی دوست ندارم مثلا من میخوام زندگی آروم باشه و تو همش دارم تو گوشی من سرک میکشی و اگه میخوای جداشی من حرفی ندارم، مهریت هم بهت میدم تا جایی که بتونم.
ولی من هنوز پیشنهادم اینه که برید با یک کسی حرف بزنید.
رفتی مشاوره، دو سه جلسه یعنی دو سه جای مختلف.
خب
یکیشون خانم بودن که گفتن که جداشی با توجه به چیزایی، چون با شوهر اون حرف دادن، گفتن ایشون اصلا میل و علاقه برای تغییر نه تو رابطه جنسی تو نه تو رابطه خودتون نداره، یعنی میگن کار من درسته. با یه آقایی هم حرف زدن، ایشون تو جلسه اول گفتن من میتونم جوری خواستی برای تغییر بدم. بعد از این جملهش خوشم نمیاد.
گفت چی؟
گفت تو بیای مشاوره، من میتونم شوهر تو هر جوری که خواستی برای تغییر بدم، یعنی جوری که تو میخوای باشه. من شوهر رو میشناس، اولا اون جلسه به زور من اومد، حتی داخلم نمیاد، یعنی نمیاد مشاوره، میگه من مشکلی ندارم.
به هر حال عزیز من چیزی به نظرم نمیرسه. من فکر نمی کنم حتی تو این مجموعه یه آدم واقع بین عاقلی باشه که تصمیم درست بگیره، چه تو، چه شوهرت، چه خانواده تو و چه خانواده او که آمدید. اینه که ولی طلاقم نمیدونم چقدر مهریت چقدر هست که ایشون حاضره بده.
114 تا 3 کس، ولی خب نمیخواد، یعنی همشون که نه توافقی مثلا میگه. من هم گفتم باشه.
برای پدر مادر تو هم با طلاق موافقه؟
پدر مادر به هم میگه هر چیزی که خود تصمیم میگیری، ولی همین که من میرم خونشون انگاری که مثلا من مردم، یعنی اینقدر جو سنگین و ناراحت میشه.
منم همین رو میگم، منم به همچه که با توجه به آنچه که تو میگی، اگر ایشون اخلاقش رو درباره یا رفتارش رو درباره اون ارتباطاتش درست کنه، بعدم کمک بگیره، شاید بشه کاری کرد. به هر حال من نمیدونم، اگر پرسش تو از من اینه که من جدا بشم یا نشم، من فکر میکنم حتما باید یه مقداری صبر کنی ببینی چی میشه. با این سرعت قرار نیست که جدا بشی، اسمش هم زندگی خوبیه حتما، نه ولی فعلا بین بد و بدتر گیر کردی عزیز.
آی دویتون من موقع اصلا نمیدونستم میارم برای ازدواج چیه.
آخه الانم نمیدونی. نه
من الان دوست ندارم 13 سال تفاوت سنی، چون اصلا حرفمون و اهدافمون و فکرمون و اصلا
من میفهمم حرفایی که میزنی هم درسته هم غلطه، من نمیدونم. اگر شوهر روی خط میامد اون نظرشو میگفت میفهمیدم، و اگر نیاد واقعا نمیدونم. بنابراین پاسخ من به تو همچنان این که صبر کن ببین چه میکنی، عجله برای جدایی نکن، امیدوارم این مشکل بتونه حل بشه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم برنامه های خوبتون. من یه سوال کلی داشتم راجع به هیپنوتیزم و میخواستم بدونم که آیا با هیپنوتیزم مثلا میشه خاطره کودکی مثلا دوم ابتدایی رو در آورد، نه به خاطر مثلا چیز بد و یا تراما، بلکه به خاطر چیز خوب و به خاطر کنجکاوی که بدونیم که چه خبر بوده، دوستا کیا بودن، چه جوری بودن. و اگر این کار امکان پذیره، های کار به لحاظ روانشناسی روان کار آسونی و یا کار مشکلی.
ببینید عزیز، من یه توضیح اول عرض کنم که هیپنوتیزم چه هست. من و شما مغزمون در زمان بیداریمون که البته مختلف و متفاوت با توجه به نوع کاری که میکنیم داره فعالیت میکنه و قسمت‌های مختلف مغز ما، سلولای ما در حال یک نوع فعالیت یا کارکردی هستن که اونو میشناسیم. وقتی من و شما به خواب میریم یه مقداری از این فعالیت‌ها کم میشه یا حذف میشه، فعالیت‌های دیگه جایگزینش میشه، تازه در مراحل مختلف خوابم اینا تغییر میکنن. وقتی که شما هیپنوتیزم میشید وارد یه مرحله دیگری میشید که بیشتر شبیه خوابه، به همین جسی به عنوان خواب مصنوعی هم در آغاز گفته میشد، ولی یه قسمت‌های دیگه از مغز خیلی فعالترن، حساسترن به یه قسمت‌های دیگه. نه، هیپنوتیزم یه روش علمیه، یه روش علمیه، علم نیست، یه تکنیکه و بنابراین فردی هم که ازش آگاهی داشته باشه میتونه اینو انجام بده. این مورد دوم، پزشکان کانادایی برای اولین بار متوجه شدن که اگر یه آدمی رو از قسمت فرض کنید بالای ابروش به بالا بی‌حس کنند و بعد جمجمه او رو یک کمی سوراخ کنند و بعدن اون سوزن الکترود رو که تحریک کننده است رو وارد جمجمش بکنن و روی سلولای مغزی بگذارن و اون سلول مغزی رو به نوعی تحریک کنن که بقیه بدن سر جای خودش هست، زبون فرد هست، ولی اون قسمت بالاست که بی‌حسه و بنابراین برای قسمت اول درد رو حس نمی‌کنه. خوشبختانه مغز هم که عصب درد نداره که وقتی روش سوزن الکترود یا نوک اون رو میگذارن آزارش بده، فرد یه گزارشی میده. گزارشش مثلا این است که 4 سالمه و الان تو خیابون دست پدرم رو گرفتم دارم باش راه میرم، یا 8 سالمه و الان توی حیات مدرسه دارم دنبال بچه ها میدوم. بنابراین خیلی زود متوجه شدن که همه آنچه که در زندگی من و شما اتفاق میفته اینجا ثبته و این دستگاه ضبط اونجا هست. البته تقسیم بندیاش، طبقه بندیاش، زمان بندیاش، اینا بسیار نامشخص، اونقدر در موردش آگاهی نداریم و بنابراین حتی اون تغییر کم بسا میلیمتری که روی سلول انجام میشد از اینجا به اونجا، منو یه دفعه از 4 سالگی مثلا این برد به 8 سالگی. حالا روزی که شما در مرحله هیپنوتیزم هستید، ما یه تکنیکایی داریم که میتونیم شما رو به یه جایی ببریم. مثلا فرض کنید من میتونم شما رو توی هیپنوتیزم بگذارم و بعدن به شما اون حال ترسناک وحشتناک رو نوعی تلقین کنم و شما رو کاملا نگران و ناراحت کنم و بعد به شما بگم بر میگردیم به کودکی شما، میریم پایین، که برخی از اوقات حتی با زدن کمی به سرتون تق 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 آهسته به حساب خودتون مثل که داریم میریم پایین، میریم حالا به من بگو الان از چه چیزی میترسی. اون موقع است که شما مثلا حرفتون این است که من الان زدم یه لیوان شکستم، پدرم یا مادرم آمده تو میگه کی این لیوان شکسته و من الان وحشت کردم. یعنی شما یک تجربه ای رو مال 3 سالگی به خاطر میارید و یه مقداری جاندار اون رو میبینید که یه کودکی هستید که زدید و لیوانی رو شکستید و حالا ترسه. بعد به یه ترس دوم، بعد مثلا توی مدرسه کاری میکنید، مثلا دو تا بچه میخوان بیان شما رو اذیتتون کنن. یعنی ما برخی از اوقات بر اساس موضوعا میتونیم حرکت کنیم. این که کسی به شما ببرتون به هیپنوتیزم و ببرتون سراغ مثلا دوران دبستان، یه مقداری باید بچرخه و بدون این تکنیک رو که اونجا رو پیدا کنه. حالا شما یادتون باشه میلیاردها خاطره، نه میلیون خاطره از دوره دبستان دارید. اینی که وسط اونا بتونه بره یه مقداری به مهارت فردی که هیپنوتیزم میکنه، که تعداد کمی هستن که در این حد توانی داشته باشن، به اونجا میبرن و و بنابراین ازش با خبر میشه. حالا اونجا که رفتید در حد هیپنوتیز، درست مثل کسی که در یه منظره ای رو میبینه، فیلمی رو میبینه، ازش با خبر میشید، ولی البته احساسات و حالات مربوط به اون رو تا حدود زیادی پیدا میکنید، مگر اینکه اون کسی که شما رو هیپنوتیز میکنه به نوعی شما رو اداره کنه که آروم بگیرید. هدف اصلی در کار آنچه که به عنوان هیپنوتراپی یا روان درمانی از طریق هیپنوتیزم هست این است که ما بیایم دوباره به حادثه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده و با چشم 3 سالگی یا عقل و فکر و احساس و باور 3 سالگی یا 8 سالگی ما بوده تبدیلش کنیم به شمایی که الان فرض کنید 40 سالتونه. یعنی حرف این است که بله، لیوانی رو شما شکستید، پدر هم اومد تو، اما این شکستن لیوان نه اونقدر موضوع مهمیه و یا این مرد یه پدر مهربون توه که قرار نیست تو اون اندازه ازش بترسی و وحشت کنی و یا خودت فکر کنی که الان اگر به تو بلند حرف زد پشت این بلند حرف زدن ای بسا تنبیه تو یا کشتن توه، چون بچه تا اون مرز و حد میره و بنابراین در اصطلاح بهش میگن ری اکسپریانس ری پرنتینگ. یعنی ما حالا میایم با یه چشم بزرگسالی، حالا معناش نیست که پدری و مادری، ولی با یه چشم بزرگسالی امروزمون به یه حادثه‌ای که در گذشته ما رو آزار داده برمیگردیم و از این طریق دو کار میکنیم. یکی سم و زهری که به اون حادثه چسبیده که در زندگی ما اخلال و اختلال میکنه و یکی انرژی که اون داره که حالا یا در رویاها خیلی ساده‌تر یا در حالت بیداری سر یه موضوعی سر اشتراق شما میاد. بنابراین مثلا فرض بفرمایید شما که همچی تجربهی دارید، اصلا هم یادتون نیست که در 3 سالگیتون زدید لیوان شکستید و پدر با شما اونگونه برخورید. الان شما فرزندی دارید، پسر یا دختر، حالا 5 سالشه 7 سالشه، میزنه یه چیزی رو میشکنه، شما تحت تاثیر اون حال الان به فرزندتون پاسخ میدید. یعنی اگر اونجا مثلا نتیجه گیری ذهنی اون زمان شما این بوده که پدر من به خاطر این اشتباه من اصلا باید منو بد جوری بزنه، شما فکر بینید تو باید فرزندتون رو بیشتر تنبیه و یا توبیخ کنید، در حالی که اگر برداشت کودکی شما که اصلا نمیدونیم چی بوده، اون موقع این بوده که تقصیر من که نبود، من که کاری نکردم، یعنی بچه اون نتیجه گیری رو داشته، شما اعتبارا به پسرت بهم میگی قربون برم مثلا چه اهمیتی خوب شکست شکست، فقط مواظب باش مثلا این خورده‌هاش با تو یا کسی رو زخم نکنه، همونجا تو بیست من بیام اینو درستش بکنم، بعدم ناراحت نباش چیزی نشده. بنابراین وقتی که گفته میشه تجربیات اتفاقات گذشته است که ما رو هم اکنون میسازه، اصلا من و شما کی هستیم؟ همه تجربیات گذشته، همه اتفاقات گذشته، همه اون اتفاقاتی که ما بهش اهمیت 1 یا 10 دادیم و ازش نتیجه گیری کردیم. آیا من نتیجه گرفتم که مردا بدن، پدرها بدن، یا فکر کردم که بچه‌ها بدن؟ حتی در هر زمینه، یعنی اینا یه دونه شاخه هم نداره، صدها شاخه داره و این اون چیزیست که من و شما الان میسازه در دنیا. وقتی گفته میشه ما بیایم از یه خاطره‌ای، حالا بد رو، چون شما رو بار خاطرات خوب یا عادی هم بودید، انرژیش رو بگیریم، سم و زهرش رو بگیریم، معناش این است که ما حالا دیگه اون حادثه که سبب شد هم شما آدم ترسوی باشید، هم به خاطر اینکه اونجا رسید بچه‌ها کارهای بد میکنن، حالا بر اساس اون فکر کنید بچه‌ها رو باید تنبیه کرد، اون از شما میگیریم. یعنی اون عامل به عنوان یه فاکتوری که برای شما در تصمیم گیری که حالا با فرزند من که یه چیز زد و شکست چه باید بکنیم تغییر میدیم. همین جاست که روزی که ما یه شناختی از خودمون پیدا کنیم، روزی که آگاهی پیدا کنیم، اون پیام‌های کودکی رو نادیده می‌گیریم. یعنی من وقتی آمدم با مسائل روانی آشنا شدم یا با مسئله پرورش و تعلیم تربیت، با وجودی که از درون اولین واکنش من این است که چرا این کار کرد، بلافاصله خودم رو اداره می‌کنم، حتی قبل از که این به ذهنم میاد، ولی خودم رو اداره میکنم و میگم پسرم دخترم هیچ عیبی نداره قربون برم، ناراحت نباش. چرا من اینجوری شدم؟ به خاطر اینکه مثل این بود که کسی به من گفت برو بزنش، بزن تو سرش، اینقدر این بچه بدیه یا حواسش نیست. ولی من آگاه، منی که الان اون بچه 3 ساله نیستم، یادم 40 ساله هستم، با فرزندم به گونه دیگه ای رفتار میکنم. و بنابراین تمام موضوع آگاهی در مرحله اول و بعدن روان درمانی در مرحله دوم و بعدن کاری از قبیل روان درمانی یا در این مورد به خصوص هیپنوتراپی، اینه که زهر و سم و انرژی قدرتی که اونجا هست رو بگیریم. بنابراین فرض بفرمایید فرزند شما این چیز میزنه زمین، یک کسی که تو خیابون داره رد میشه میگه بزن تو گوشش پسرکو، در حالی که شما اصلا حتی عصبانی هم از دست اون آدم میشید که آدم به تو چه، بعد این کار نمی کنم. ولی فرض کنید پدرتون بگه بچه ها رو باید تربیت کرد، وقتی اشتباه میکنن باید بدونن و تنبیه بشن، خب تاثیر بیشتری رو شما میذاره. بنابراین موضوع مهم اینه که حالا من و شما هر کی هستیم که برمیگرده به همه آنچه که بر ما گذشته و انتخابی که ما کردیم، تصمیمی که گرفتیم، نتیجه گیری که کردیم، الان چه اندازه من 40 ساله 40 ساله عمل میکنم نه 3 ساله. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم در من و شما اگر ما 40 سالمونه 40 ساله هستیم، 39 هم هستیم، 32 هم هستیم، 17 هم هستیم، 6 هم هستیم، 2 هم هستیم، 2 ماه هم هستیم. مهم اینه که کدام قسمت از وجود من و شما وارد صحنه میشه. و به همین جهت که غالب اوقات من در خدمت دوستان روی خط رادیو چرا به دوستان میگم برید مدرکتون رو پس بدید، کی به شما مدرک داده؟ برای این که من میبینم با وجودی که مثلا 35 سالشون دکترا دارن حرفای 4 سالگی میزنن، حرفای 5 سالگیشون میزنن. معناش این نیست که غریب است، معلومه که تو وجودشونه. به همجه است که تو وجود همه ما، همه گذشته من و شما هست. این همونی که سبب میشه هزاران کاری که من و شما در بزرگسالی میکنیم هنوز دنباله همون کار کودکی. بارها عرض کردم از اونجا که مرحله سنسوری موتور حسی حرکتی مرحله فوق العاده مهمی در زندگی کودک به ویژه مثلا بین 1 تا 4 سالگی و در اونجا همیشه باید یه چیز رو حس کرد و بعدن پرتاب کرد، ما بیشتر ورزش هامون به ضربه ای میزنیم به توپی، حالا فوتبال، بسکتبال، تنیس، والیبال، و چیزی رو پرتاب میکنیم. یعنی تمام ورزش بزرگسالی با اکثریتشون به این سمت رفتن که در حقیقت پاسخی است به اون جنبه مهم کودکی ما که داره خودش رو اینجا نشون میده. در بقیه زمین هم همینه. اینه که وقتی کسی میاد درباره ازدواج حرف میزنه، مهم اینه که اون میلیون ها تجربه‌ای که لحظه به لحظه به مغزش بخابره شده که رابطه پدر مادرش چی بوده تعیین کننده است که ازدواج رو چگونه میبینه. روزی که من فرض کنین بچه آخر هستم، 5 تا 6 تا خواهر برادر دارم، احساس میکنم کودک و کودک بودن بده، برای که من ضعیفتر از همم، بیش از همه احساس ضعف دارم. حالا به دو گونه عمل میکنم، یا میپذیرم خودم رو ضعیف و غیر مسئول، یا حالا دو مرتبه در جهت عکس شرکت میکنم، میخوام ثابت کنم که از همه قوی ترم و بیش از همه مسئول. بنابراین شما مثلا میبینید بچه های آخر تو خانوادهایی که 4 تا 5 تا 6 تا هستند، یا کاملا افراد منفعل غیر مسئولی هستند یا در بیشتر زمین ها، یا درست برعکس سنگ صبور خانواده و بیش از همه مواظب و مراقب همه خانواده هستند، برای که خواستن به نوعی اون رو جبران کنند. تصمیم گیری در این باره هاست که تفاوت ها رو بین من و شما به وجود میاره. بنابراین من و شما میتونیم بریم از طریق هیپنوتیزم گذشتمون، ولی از اونجایی که اینقدر این اقیانوس وسیعه، به این راحتی سراغ اون چیزی که شما میخواید برید نمیشه رفت. داستان برید اونجا چیز زیادی دستگیرتون نمیشه و جز در مواردی که مسئله آسیب سنگین و شدیده کار نمیشه کرد. فرض بفرمایید یک کسی، این الان سربازان امریکایی در جنگ های بیهوده افغانستان و عراق با مسئله مرگ و میرای فراوون روبرو شدن، اونا گرفتار یه مشکلی میشن به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه. معناش این است که یه زخمی یه جای مغزشونه، یه جای بدنشونه. و بنابراین ما یه تکنیکی داریم به اسم EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing، با همه پیشرفتایی که تو این زمینه کرده، که سراغ همونجا میریم و اون زخم رو اونجا مرهم میگذاریم و تمامش کنیم. اینجا از طریق هیپنوتیزم، هیپنوتیزمی که با یه نوعی کاربرد تراپی که برخ از وقت حتی میشه که به یک بار پزشکی هم با خودش داره همراهه، و بنابراین اون قسمت از مغز رو که به خاطر اون وضعیت آسیب دیده ترمیم کنه. ولی اینکه شما برید سراغ بخواید ببینید در کودکیتون مثلا کلاس دوم ابتدایی هم کلاسیاتون کی بودن نبودن، به این راحتی ها پیدا نمیشن، اونچنان هم اثر بارزی تو مغز شما نگذاشته. درست مثل اینکه شما تو خیابون دارید تشریف میبرید، امروز سوار ماشین شما، یک نفرم تو خیابون که شما دیدید الان در ذهن ندارید، برای که همین عابر بودن که میگذشتن شما با ماشین میرفتید. ولی اگر یه دوستتون رو دیده باشید کاملا یادتونه، حتی یادتونه چه لباسی پوشیده بود و با کی بود و از کدام سمت میرفت، ریشش رو اگر آقا زده بود یا نزده بود. چرا؟ برای که یه برجستگی داره و بنابراین به صحنه ذهن شما میاد. ولی الان من شما رو هیپنوتیز کنم و بگم بیا دو مرتبه امروز صبح تا حالا که تو خیابون بودید کیا رو دیدی؟ معلومه یه شبهی ازش دارید ولی اونجا ثبت نشده. این درست مثل اینه که من خودکاری رو بردارم شروع کنم بنوشتن ولی اونقدر فشار نیارم که روی کاغذ اثر بگذاره. بنابراین بعد از اینکه دستم رو برداشتم و شما به کاغذ نگاه میکنید چیزی اون روی اون نوشته نشده. حالا اگر مطلب و صحبت دیگه‌ای دارید یا سوالی باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ما رو بشنویم برگردیم، اگر نه که خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
من فکر کنم که جواب سوالمو گرفتم، خیلی تشکر میکنم از
خدا نگهدار. ممنون میکنم، خدا نگهدار. شنگ نشمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام
عزیز. من خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. یکم استرس دارم، اگر هر چه زیاد صحبت کردم شما به من بگید.
در حال آدمی که استرس داره معمولا حرف نمیزنه، زیاد حرف دارید که معلوم استرس ندارید. منو میخواید سر کار بذارید.
من زیاد حرف میزنم استرسم بیشتره.
بله خوب دیگه، اینم حق بازی خوبی آدم برگرده بگه.
من خیلیم لجباز هستم، معمولا صحبته هیچ کسی قبول نمی کنم و خودم به سنگ بخورم، ولی من خیلی شما رو دوست دارم و خیلی برای نظر شما ارزش قائلم که اگر لطف کنیم به من راهنمایی کنیم ممنون میشم.
به هر حال بفرمایید. حالا با این حرفایی که فقط خواستید منو گول بزنید، منم که گول خوردم. بفرمایید جان.
آقای دوست، من 35 سالمه، حدود 6 سال جدا شدم، یه پسر 7 ساله دارم، ولی از 13 سالگی خودم تنها زندگی از 13 سالگی تنها خودم زندگی می‌کردم بدون پدر مادر خارج از کشور. بعد بچه اول هستم از سه تا بچه.
چرا شما رو فرستادن 17 سالگی بیرون عزیز؟
خیلی طولانی
نه جریانش رو بخوام. نه یه دلیل که بیشتر نمی‌دونم، یه دلیل اصلیش چی بوده؟
دلیل اصلیش اینه که پدر مادرم اینجا رو دوست نداشتن خارج از کشور و من به تصمیم خودم با خواهر کوچیکترم اومدیم اینجا موندیم.
نه پدر مادر شما کجا بودن خارج از کشور؟ ها، اینکه از ایران خارج بشن دوست نداشتن.
بله.
خب ولی چرا دختر 17 ساله شون رو بفرستن بره؟
بله.
نه صبر کن. شما 17 سال تو بود، خواهرتون چند سالش بود؟
مثلا من 17 سالم تموم شده بود، اون تازه وارد 17 سال شده بود.
خب آخه پدر و مادر شما چرا شما رو نگفتن بمونید تو ایران؟
به خاطر اینکه پدر مادر من، ما اولین سالی که آمدیم خارج از ایران مثلا کلاس پنجم ابتدایی بودیم، هر سال میرفتیم و میامدیم، اگرم میگفتن ما گوش نمیدادیم که بخوایم ایران بمونیم.
نه اول می آمدید و می رفتید، یعنی که از کلاس پنج ابتدایی،
یعنی مثلا از سال 1999 که گرین کارت گرفتن آمدن، یه سال موندیم همه کی، بعد اونا خوششون نیومدن، بعد ما هم با پدر مادر برگشتیم، ولی چون گرین کارت داشتیم هی می رفتیم و می آمدیم. دیگه من 17 سالم که تموم شد، یعنی روزی که وارد 18 سال شدن دیگه آمدیم اینجا دائم با خواهرم، از اون موقع آمدیم اینجا زندگی کردم.
اوکی متوجه شدم. به من بگید که شما چی خوندید عزیز؟
من شیمی خوندم، لیسانس شیمی خوندم، ولی آقای دکتر چهار پس تو گرادویشن پارتی رفتم، ولی سرمونی شنستم چهار تا کلاس به اینی که گرادویت بشنم درستم رو بسن.
خب بعدا چه میکنی؟ شغل و کارتون چیه؟
من الان یه کار خیلی خوب دارم، یه کار خیلی خوب دولتی دارم، ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر کارم، خیلی کار خوب و راضی هستم.
خب ازدواج رو در چه سنی کردی؟
من ازدواجم تو 23 سالگی بود، رفتم ایران با یه ازدواجی که با توجه به صحبتی که الان به شما گوش میدم و عقل میگه، یه ازدواج کاملا غلط با یه کسی بود که تو ایران باهاش آشنا شدم. بعد ازدواج کردم، وقتی آمد یه 5 سال ایران بودیم، بعد 4 سالی ایران و مالزی بودیم، وقتی رو بردم اینجا گرین کارتشو گرفت، منو برو کردم با دوست دخترش.
اوکی. خب ولی پسرتون بعدن با شما بود یا با پدرش؟
من اصلا اون بل کرد من بچه 2 ساله رو بل کرد. بعد من رفتم من اینجا کارم رو تو یه شرکت خیلی خوب از دست دادم، چون کسی نبود کمکم با پسرم بکنه. منم خیلی از کار مزایای دولتی سردر نمی‌آوردم. بعد گفتم میرم ایران که خانوادم کمکم کنن، چون من خیلی همیشه بچگی کار کردم. رفتم ایران، دوباره زندگیمو از اول یه چند ماه تو ایران شروع کردم. خانواده شامدن بچه رو ازم بگیرن که من بچه رو شبونه از ایران فرار کردم. یه 4 سال پیش، 3 سال و نیمه پیش آمدم، برگشتم همین جایی که الان هستن.
حالا اون توفه ها که پسرشون هم چی دست گلی آف داده که زن و پسرش رو ول کرد رفتار اومدن دنبال نوه‌شون؟
نه، اونا میگفتن من نوه رو دارن توی یه روزی ازدواج میکنی. کلا خانواده یه مریضی بودن همشون. بعد اینا میخواستن یه پسر بزرگتری داشتن از همسر من. اون پسر بچه دار نمیشد، زنش داشت جدا میشد، میخواستن بچه منو بدن اون بزرگ کنه که زندگی اون به هم نخوره.
خب
بله. بعد دیگه خود همسرم همسر سابقمون که توی چند ساله نیومده، توی 2-3 سال، توی چند ساله 2-3 بار آمده، ولی اون 2-3 باری که آمده فقط آرامش زندگی منو به هم ریخت. و پسرم، برای همین دیگه قانونا پسرم تا 18 سالگی مال منه. منم دیگه اون با این حال که بچه هم مثلا بعض وقت گریه میکنه و هنوز میگه من پدرم رو میخوام، من دیگه نمیذارم اونو ببینه.
اوکی. خب چه خبر است الان؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
خب آقای دکتر ببینید، من تو این چند ساله که تنها بودم خیلی زندگیمو جمع و جور کردم، خیلی سختی با یه بچه توی یه کشور تنها کشیدم. بعد سعی کردم برای این کاری که الان گرفتم خیلی زحمت کشیدم چند ساله، ولی توی رابطه با کسی نرفتم. وقتی که احساس کردم که من آماده اینم که برم تو رابطه، خیلی ها برام پیش آمد، ولی از همه یا متنفر بودم، شاید به خاطر شکستی که خودم خوردم، یا اینکه میگفتم هیچ کدوم ارزش اینی که من بخوام وقتم و بذارم و نداره. میدونم شما با خارجی مخالف هستید، ولی
نه، من با خارجی داخلی کاری ندارم. آخه نه، من آخه یه همچین مدت طولانی شما به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، تمایل جنسی، ایجاد یه رابطه با کسی، حالا صرف نظر زمین های احساسی عاطفی، این اصلا در خودتون نمیدیدید و نداشتید؟
خیلی زیاد. چرا آقای دوستو، خیلی خودم رو کنترل میکردم.
اوکی. خب
بله. بعد با یه آقای آشنا شدم یه سال و نیم پیش، یعنی مثلا با آدم های مختلفی هم میدیدم یا بیرون میرفتم، یه بار که دوبار آخرین باری بود که من میدیدمشون. بعد از یه سال و نیم پیش با یه آقای آشنا شدم که اونم یه رابطه اشتباهی بود. باشون یک ماه و نیم بودم، ولی ایشون همسرشون فوت کرده بود از سرطان روده. بعد یکی از بچه هاش که 15 سالش بود اصلا رفته بود منتال هاسپیتال، چون نمیتونست نبود مامانش رو قبول کنه. خود آقا هم دکتر بود، ولی کلن تیک عصبی داشت، هزار تا مشکل داشت. بعد با هم یک ماه و نیمی بودیم، من گفتم من به خودم عاشق این شدم، این هم که من میخوام. بعد یک ماه و نیم این گفت تو خیلی رابطه رو جدی گرفتی، تو میگی من خانواده میخوام، ببین من با این شرایط زندگی نیمده میخوام تو یه بار اضافه تو زندگی من باشی. اصلا گذاشت دارم. بعد دیگه کسی نبود. بعد اون هستی رو به یک مسیج دادم و زنگ زدم، جواب ندارم.
خب آخه شما چجوری فکر کردید این رابطه خوبه درستیه؟
به خاطر این که میدونم اشتباه بود، از اولش هم اشتباه بود، ولی احساس میکردم برای این همه تنهایی من خوشحالم، من میتونم همه چی درست کنم. بعد خیلی اینجا با روان پزشکای زیادی حتی با ایرانی ها دکتر ایرانی صحبت کردم، خیلی باشون حرف زدم. به من گفتن که مشکل من اینه که یه مقدار شخصیت وسواسی دارم. بعد مشکل دومم گفتن که من خستم و عصبانی هستم. بعدش هم مشکل بزرگ من اینه که من از خودم بدم میاد. می‌دونین من فکر میکنم که زشت‌ترین دختر دنیا منم.
نه واقعا اینجوری نه اینجوری فکر میکنید؟
بله دکتر، خیلی فلسفه میکنم رو خودم کار کنم، ولی من این فکر رو همیشه مامانم و همسر سابقم همیشه تو ذهن من آوردن که تو هیچ وقت مثلا میگن به من، همیشه من این خودم میدونم، من خیلی دختر مهربونم، خیلی اجتماعیم، یعنی مثلا فکر میکنم خیلی از خودم تو تصمیمات تو زندگی راضیم، خیلی هم به نظر خودم زرنگم، فاهوش نیستم ولی زرنگم و خیلی تو زندگی دنبال هدفم، به هدفم میرسم. ولی فکر میکنم بعد از بیریخترین دختر دنیا هم خیلی هم روی کار کردم، ولی باز اینو نمیتونم میدونیم.
حالا اگر شما مردمانی که کمی میدونند سرشون میشه با مسئله ظاهر و زیبایی و اینا آشنا هستن، بین 1 تا 100 خانوما رو شماره گذاری کنن، فکر کنید اونا به شما چه نمره ای میدن؟
والا مثلا من چون بیشتر با خارجی ها در ارتباطم سر کار، اینا همشون به من میگن تو قیافت استایل یکم توپل هستی، ولی به همشون به من میگن تو 85-90.
خب حالا خودتون چند میدونی؟
من خودم رو باور کنیم 20 نمیدونم.
اوکی. خب حالا از این بگذاریم، به شما هیچ وقت نگفتن که شاید حالتهای دو قطبی داشته باشید، حالتهای افسردگی و شیدایی؟ چون اینو من در اتفاق الان میبینم.
به من افسردگی رو گفتن ولی که اونقدر زیاد نیست، ولی برای دو قطبی اینا خودم حتی بهشون به دکتر آفیس نهاد دادن، از من مثلا هیچ سوال پرسیدن و هیچ جلسه هایی خیلی زیاد رفتن، گفتن ما چنین چیزی تو نمیبینیم، شخصیت بسیار افسرد و مضطرب هست، ولی اینی که
اینی تو بخوایی دعا رو بخوری یا اینی که نه آره شیدایی سرخوشی رو اون به اون مرتبط نیست. خب حالا اون آقا که ببینید عزیز، این که شما یه احساسی از توانایی میکنید احساس خطرناکیه، ما به این میگیم تاکسیک گیلت یعنی احساس قدرت در شرایطی هیچ قدرتی ندارم. من یه آدمی رو که بچهشم تو منتال هاسپیتال فلانه، من اینو درست میکنم، این از کجا میاد؟
حالا یه چیز بگم بیشتر دعوام بکن. بعد یه دکتر یه 7 پیش با یه آقای دیگه آشنا شدم، خارجی اونم.
شما از کجا تلفن میکنی؟ امریکا؟
بله.
خب اگر از امریکا هستید این خارجی امریکاییه یا غیر امریکاییه؟
نه امریکاییه، اینجا به دنیا
آمده. اوکی امریکایی.
اون که آمریکایی بود نیستم، آمریکاییه، از من 20 سال بزرگتره، دانشگاه درسش خونده، بعد تو کار بیمه هم هستش، بیمه.
ازدواج کرده یا نه؟
ازدواج کرده، 3 بچه داره، بچه هاش هم بالای 20 سالن، از خانومش 7-8 سال جدا شده.
خب
بعد من خیلی اینو دوست دارم، اینو به خاطر این دوستش دارم، اگر از من بپرسین چرا دوستش دارم، اینه که وقتی کنارش اولا که به من خیلی به من اعتماد به نفس میده راجع به خودم، که میگه تو خیلی خوشگلی، خیلی خوبی. بعدش هم اینکه رابطه فیزیکیمون یه چیز خیلی متفاوتی که من تا حالا با کسی این چنین چیزی تجربه نکردم.
اصلا فیزیکیه یا جنسیه؟
رابطه جنسی خیلی خوبه، خیلی اون خوبه. بعدش هم اینه که به پسر من خیلی اهمیت میده، یعنی مثلا پا به پای پسر من همه کاری با بچه‌م میکنه.
اوکی. حالا اگر شما درآمدتون 100 دلار در ماه، ایشون چقدره؟
مثلا اگه خب این همین یه چیزیه، یه مشکلی که میخوام من به شما بگم، این به من درآمد دقیقش رو نمیگه. خب ولی مثلا من هرچی به هستیم درآمد دقیقش
نه درآمد دقیقش رو من نمیخوام. خب سبک زندگیش، خونه ای که از
اتون بسید، سبک زندگی اگه من 10 دلار در میارم، فکر میکنم اون مثلا 90 دلار در میاره.
ها اگر شما 10 دلار در میاره، 90 دلار در میاره.
بله بله
خب
بله.
پس تو من بذار ما پیامار بشنیم برگردیم من بگو ای با ایراد این آدم چیه حتی بله. گفتی که خوب گفتی روی خط باش که از 20 سال فاصله و اونم خب با توجه به حال تو که برای خود اون حرفا رو میزنی خیلی میتونه موضوعی نباشه روی خط باش شنگان عجبان با ما باش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
خیلی ممنون دکتر خب آقای دکتر ببین اگر از ایشون بپرسیم من این سوال ازش پرسیدم که الان بعد 7 ماه رابطه تو مثلا ما 7 ماه رابطه که تقریبا هر روز هم رو دیدیم تو فکر میکنی مثلا مشکل رابطه من و تو چیه؟ این خودت میگه به نظر من اصلا رابطه ما مشکلی نداره من میخوام با تو ازدواج کنم این بهتری رابطه است. فقط تو تو این رابطه مشکلیه یکی این که تو خیلی به من میگه تو خیلی زیاد فکر میکنی به نظر من آدم باید روز به روز زندگی کنه انقدر فکر نکنه بعدن چی میشه از لحظه الان فقط لذت ببر انقدر فکر آینده رو هیتو میکنی بعد من میدونم تو به من دیگه نمیگی ولی میدونم همین جوری فکرات تو ذهنت میچرخه بعد یه مسئله دیگه که خودش میگه من مثلا به نظر من یکم مقدار مشکل تو رابطه میگه اینه که تو بچه کوچیک داری و خانواده نیست اینجا کمکت کنه ولی به قول خودش میگه هم پول بیبیسی و پول پرستار بچه رو میده میگه همین که حاضرم با همه شرایط بچه رو قبول بکنم تا این یکم بزرگتر بشه زندگی
نه ببین عزیز نه دو تا نکته هست که مهمه اول اینکه ایشون ای تو کار بیمه هست اتوان تخصصش اینه که فقط مردم برای آینده آماده کن و از اون ده. طریق نگر من تعجب میکنم اون حرف ببین دو تا واژه هست که نباید مخلوطش کرد یکی اینی که من در لحظه زندگی میکنم یکی در لحظه لذت میبرم اگر یک کسی بگه در لحظه لذت میبرم تو دنیا از پا در میاد یعنی من فعلا میرم به دنبال لذایزم بعدا هزینه و پیامده و عواقبش هرچی میخواد باشه باشه و این کاریست که آدم رو از پا در میاره در حال و در لحظه لذت برده اما روزی که آدم بگه من در لحظه زندگی میکنم معناش اینه که کار درست رو میکنم حساب گذشته و حال آینده رو هم همه رو دارم و در بلند مدت به موضوع نگاه میکنم و جنبه مثبت و منفی رو نگاه میکنم بنابراین اگر ایشون حرفش به شما این است که تو در لحظه چرا لذت نمیبری به فکر اون حرف خطرناکیه و گفتم از یه آدمی که تو کار بیمه است بعیده بعدم خب ایشون شاید حالا اخو من مطمئن نیستم تفاوت چه میدونم آخه اشکال کاری چیز دیگه ایشون فکر میکنه هر کسی که با شما صحبت کنه میگه تفاوت 20 سال خیلیه 20 سال دیگه چی میشه اون میشه 75 سالش و تو میشی 55 و اون موقع به هم نمیخورید یعنی اون نگران اینه که فاصله سنی مسئله بشه این که از فرزندتون مواظبت و مراقبت کنه این که آدم خوبیه برای من دلیل نمیدونم شما الان به نظر میرسه با این آدم خوب و خوشید درسته؟ بعدم هیچ هم قرار نیست اصلا مسخره است که بخواید صاحب فرزندی بشید که یه عامل زمان در اینجا باشه چرا نمیاد این رابطه رو 6 ماه 1 سال دیگه ادامه بدید ببین به کجا میرسه چرا الان به فکر یا با هم زندگی کردن یا ازدواج هستید که میتونه به فرزندتون آسیب بزنه
دکتر ببینید من چند تا مشکل با ایشون دارم که این تو این 7 ماه حل نشده یا مشکلی که داره اینه که ببینید این 3 تا فرزندش هیچ کدوم آدم های موفقی نیستن هنوز به پدر مادرشون به پدرشون وابسته است بعد مشکل اصلی من دخترشه که 20 ساله است دخترشو من یه بار با اونم با زور من دخترشو دیدم دخترش مواد مصرف میکنه بعد دخترت خیلی دختر وحشتناکیه بعد این منو تا حالا تو این 7 ماه خونه خودش نبود یعنی همیشه اون میامد بعد دلیلش هم میگفت دخترمه بعد خیلی دعوا اینایی که کردیم گفتم از این حتی آدرس خونش هم به من داد ولی من هیچ وقت نمیرفتم گفتم اگه واقعا نمیخوای من بیام من که بلند نمیشم بیام در خونه تو الان تازه 2 هفته است منو برده خونه از دیگه من میرم پسراش میان یعنی همش میگه ما میان و ولی یه مورد یه چیزی که خیلی منو میترسونه همین قضیه دخترشه، چون دخترش هر وقت بدون مواد میشه، بدون پول میشه یا مامانه دیگه تحملش نمیکنه، میاد سراغ پدره و در خونه پدره.
به من بگید اون دو تا پسرا چی؟ بگو مشکل دیگه چی؟
نه ببخشید صحبتتون رو قطع کردم. بعد دو تا پسراش، یه پسرش 22 سالشه که پسرش فقط نیمه وقت کار میکنه، درسم نخونده، بابای داره هنوز پولی ساپورتش میکنه، هفته دو بارم میبرش باهاش بیسبال پروفشنالی کار میکنه که این دوباره بره کاره. اون یکی پسرشم که 25 سالشه من برای اولین بار دو سه روز پیش دیدمش، خیلی پسر با ادبی بود، ولی اونم دستشو ول کرده. بعد میگه چه فروشگاهی که مواد میفروشن کار میکنه.
نه تو بسود از مواد ماریجوانا میفروشن.
بله تقریبا. بله من متوجه این زیاد راجع به این قضیه نمیدونم، ولی بله گفتم خودش هم استفاده میکنه. آره بعضی وقتا چون
تربیتی عزیزم ببینید شما اشکالتون اینه که یه چیزی رو گفتم یه نگاه خاصی دارید. روزی که آدم ها ازدواج کردن و بچه دارن، بچه جزی از وجود اون آدم. یعنی اگر یکی به من بگه این خانم رو که شما هستید نگاه کن، من میگم ای چرا به جای دوتا دست تا دست داری، چون یه دستم پسرتون. شما در اینجا درباره یه آدمی داری در میزنید که سه تا بچه گیر و گرفتار داره که تأثیر بد و منفی رو زندگی پدرش و بعدن شما میشه معلوم موضوع رابطه جدی با ایشون منتفی است. میخواید با هم دوست باشید، دوست باشید هم دیگر رو ببینید، نه خونهش برید نه بچه تون رو در ارتباط با اون این آدم یا بچه هاش بگذارید عزیز. یعنی اصلا این که اتمن اشتباه بسیار بسیار بزرگیه. بس
یه چیز دیگه هم هست، من دروغ زیاد میگه. حالا دروغایی که میگه راجب چیزایی پیش پا افتاده است، ولی من به خودم میگم که من چجوری به این اعتماد بکنم با این همه دروغی که میگه.
مثلا
خیلی مثلا موردهای زیادی پیش میاد. مثلا من بهش میگم من تنها چیزی که از شما میخوام اینه که من دروغ نگی. مثلا من بهش میگم که تو چرا پوستت انقدر تیره است؟ میگه خدادادی تیره است. بعد اون روز از دهنش در رفته به من میگه آره من میرم هر ماه بدنم رو چند میکنم، برونزه میکنم.
خب در ازم تو تخصص در آدم خلوچل پیدا کرد. نه بله. نه دیگه جا نده.
دکتر به من میگه مثلا من تا حالا تو خونم خانمی نیومده، بعد مثلا دفعه بعد که حواسش میاد مثلا تو خونش اسباب بازی میبینم، میگه آره این اسباب بازی دختر قبلیه که با دوست بودم باهاش مال بچه های اونه.
عزیزم شما دلت میخواد یه کسی فقط به تو بگه خوشگلی مثل کلید در خونه توه. این تو متاسفانه اگر یه کسی یه آرام لیلی بلالات بذاره راست یاد حال ممکنه از در یه دم زیبا باشی یا به یه دی تو رو خیلی جذاب و خوب بدونن، برای که آدم ها در این باره با هم بسیار متفاوتن و یا واقعا هستی خودت رو اونگونه که بی خودی کوچک کردی نیست. این آدم از این در وارد خونه تو شده و تو فکر بونی حالا یه کسی که من رو خوب و خوشگل و زیبا میبینه دیگه همه چیز داره. نه قربونت، این حرفایی که میزنی نشون دهنده یه آدمی کاملا غیر عادی است، اصلا به درد تو نمیخوره، اصلا فکرش هم نکن. این اصلا به نظر من عجیب و غریب عزیز. بعد همون گرفتار بچه هاشه.
دوستان من میگم اگه اینو من ولش بکنم دوباره برمیگردم به اون زندگی تنهایی خودم. حتی اقل من که نمیخوام
من نمیدونستم که در شهری که نمیدونم تو کجا از زندگی میکنی فقط یه مرد وجود داره که اگر این رفت دیگه هیچ. حالت خوبه؟ حالا معلومه دیگه خلوچلی.
دکتر شما میدونی من به مامانم اینا میگم، این مامانم اینو بدش کن به درد نمیخوره، میگم بذاریم من روز به روز زندگی کنم، من که فقط میخوام زنده باشم به خاطر اینکه پسرم.
اصلا معنی نمیده روز به روز چه زندگی بکنی؟ زندگی که در ارتباط با یه آدمی هستی که معلوم نیست راست و دروغش چیه، خانوادهش اینجوری یه مسئله و مشکل داره. تو اگر حرف دینی که فعلا بذار من از این چکار رو بنویسم تا برسه به بانک دو سه روز وقت میخرم بره. حالا معلوم شد تویی که در این لحظه میخوای لذت ببری عزیز، وقت بعد اون اعتراض به تو میکنه، تو دیگه کجا هستی؟ حالا به تو احتیاج به یه رابطه ای داری که اولش به تو آرامش و امنیت بده. این آدم من به تو آرامش بده نه امنیت، در حقیقت فقط یه سوء استفاده است.
درست میگین. پس شما میگین اصلا به درد موقت هم
نمیخوره. نه موقت هم نمیخوره. من خب جدی نگیریش که بخوای سر از خانوادهش در بیاری و به خانوادهش تو دلت میخواد این آدمو که اصلا من موافق نیستم هفته یه دفعه برید ببینید، دو دفعه ببینید، اونم برای رابطه جنسی که میخوای داشته باشی برو. ولی اگر
ای خودت دکتر رفته برای من انگشتر گرفته، میگه من میخوام تو این
انگشتره
رو
دست بزنم. خب دیگه که دلیل بیشتر خلوچل بودن اونه و غلط بودن رابطه است عزیز. من دارم ببین حال باز خود تو الان میگه اون دروغه. دختر تو یه رابطه سطحی گذرایی که الان دیدی که اگه دلت خواست با کسی دیگه هم بری اونم خواست با کسی دیگه بره رو میتونم بفهمم، ولی اگه بخوای جدی بگیری که بچه تو از پا در میاری. بعدم اون حرفی که زدی مثل بم ترکید که اگر این برود دیگر مردی در جهان نیست. اون خب من یه دفعه متوجه شدم که دیگه من با کی طرفم. یعنی تو اینقدر
دکتر هست زیادم سر کارم یه جاهای دیگه پیش میاد، ولی من احساس میکنم هیچ حسی دیگه به هیچ کی نیست.
خب خب نیست که نداری، بعد با این یکی پیدا کردی، خب این که دیگه بدتر شد. اگر یه آدمی بگه که من هیچ غذایی نمیخورم غیر از این، هیچ زنی در دنیا نیست غیر از این، هیچ مردی نیست غیر از این، اونم تازه این همه عیب و ایراد هم داشته باشه، خب معلومه خیلی غیر واقع بینین از این. تو زن معقول و منطقی آمدی، ولی بعد یه دفعه زدی به در دیوار.
میدونین تو دو تا من صبح بارم میشم تو زندگی سعی میکنم اون تصمیمی که درسته بگیرم، خیلی هم تو زندگی تصمیمات درسته میگیرم، ولی وقتی مربوط به رابطه میشه ببینین الان من تو 5 سال تنهایی فقط 2 نفر خوشم آمده، اون 2 نفر
هر دوتا هم عوضی بودن. چون تخصص تو اینه که بگردی ببینی یه آدمی که آخه گفتم علتش این که تو دنبال یه علائم و نشانهایی که مناسبه میگردی که اینا اتفاقا درست نیست عزیز. مثل این که من معتاد دنبال یه آدم معتاد بگردم میدونی، یا من فقیر دنبال یه آدم پولدار بگردم، خب معلومه پیدا میکنم، ولی و ضمناً ممکن با بازیهای او و خودم یه مدتی باشم، ولی بعد این که به هم نمیخوریم مثلا هست.
من به هیچ این قضیه رو که میگم به هم نمیخوریم، اون به من میگه که به خاطر اینکه تو شخصیت اضطراب و نگرانی داری و جنب.
حالا به ایشون بگو ایشون متخصص هستن، بچه هاش رو یه ذره فکری برش. عزیزم مهم نیست ایشون چه میفرماید، من اصلا تو یه جوری حرف میزنی انگار او داناست و میدونه، بعدم نه تنها میدونه توی مدت کوتاه تو رو میشناسه و تکلیفش با تو روشنه. تو میخوای با این آدم دوست محدود باشی در حالی که خودتو گیر نندازی گرفتار نکنی. میتونم بفهمم گرچه باش راحت نیستم موافقم نیستم، این که فکر کنی بعد از این دیگه کسی تو رو نمیخواد، هیچ مردی پیدا نمیشه که به تو بگه خوشگلیم، خب اشکال توه دیگه عزیز. یعنی این یه نگاه بد و غلطی است که میکنه. اگر اینجوری بود یه جمعیت زیادی از مردم دنیا نه دختری اونا رو میخواست نه پسری، که واقعیت نداره عزیز. بنابراین ولی این چیزی که تو برای من توصیف میکنی که تازه مواظب و مراقب بودی، ولی ذره ذره آمد خراب و خرابتر شد. به نظر من یه آدمی است حتما نامناسب و میتونه کار دستت بده، بنابراین من فکر میکنم که دلیل داشته باشه که تو بخوای این رابطه رو ادامه بدی. به هر حال مواظب خودتم باش.
خیلی ممنون از لطفتون دکتر، خیلی لطف کردید.
خدا حفظتون. خدا نگه. خدا حفظت. شنگ و لجبن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
من نمیدونم از کجا.
من فقط یه چیزی به شما بگم، من 15 دقیقه وقت دارم، 16 دقیقه، اینی که ببینید باش چه میکنید عزیز.
اوکی. من با یه همتر ازدواج کردم که توی ایران، بعد الان 2 بچه دارم، هر سال 3 سال پیش به بایپولار تشخیص داده شد. وقتی پسرم رو باردار بودم اولین اپیزودش با افسردگی شدید شروع شد، چندی ماه طول کشید اون موقع تشخیص دادن افسردگی شدیده، بعدش دارای ضد افسردگی خیلی به موهای سرش رو میکن، به همه مظنون بود، از خونه تکون نمیخورد. بعد خوب شد و بعد اپیزود بعدی تقریبا 1.5 سال بعدش شروع شد و دوباره این چندی ماه طول کشید.
اپیزود افسردگی دوباره یا حالت شیدایی؟
افسردگی دوباره این دفعه شدیدتر دوباره. بعدش حالا یه پسر دارم 9 سالشه.
نه صبر کنید، هر دوی شما چند سالتونه؟
من 35 سالم ایشون 38 سالشونه.
خب حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که همسر شما بایپولار دارن دو قطبی. اولا شما حالتهای شیدایی و منی که ایشون رو هم دیدید که
بله،
یعنی اونجا چی کار میدید؟ بله.
اپیزود دوم افسردگی شدید بود، خیلی منیک نبودش، ولی 2016 ما تو کانادا زندگی میکنیم، 2016 تشخیص دادن که این چیز داره، بایپولار داره، به خاطر اینکه حرکتی کردش با پلیس، بعد پلیس گرفتش، بعد بردتش منتال هاسپیتال، یعنی برد بیمارستان، دوباره اونجا میخواستن آزادش کنن، یعنی بگن هیچی نیست. ولی این 3-4 هفته بود قبل از این اتفاق، خیلی سردردهای شدید داشت، به صورت که ما همه امرجنسی های این بیمارستان های کانادا رو میرفتیم، میگفتن هیچی نیست. که بعد من با بیمارستان با دکتر اون شب امرجنسی صحبت کردم، گفتم ببینید این اصلا یک آدم دیگه شده، شبا خونه نمیاد، اصلا یه شخص دیگه شده، من دیگه اینو نمیشناسم.
نه چی کار میکرد؟ نه سب کنید آخه، چون من هنوز مطمئن نیستم بس. چی کار میکرد که شما اونو نمیشناختید؟ رفتارش چی بود؟ یا با پلیس چه کرد؟
توی خیابون با سرعت 200 رانندگی کردش، به پلیس گفته بود تا زمانی که برای من آمبولانس نیاریم من سردرد دارم، من وای نمیسم. و پلیس گفت باشه، براش آمبولانس آوردن، این استاپ کرد تو هایوی، بعد اینو گذاشتنش توی آمبولانس، بردنش بیمارستان. بعد این مشروب زیاد میخوردش، داد میزد، این خیلی آدم آرومی بود، احترام من همیشه نگه میداشتش، با بچهاش همیشه خوب بود، ولی پرخاشگری میکرد، داد میکرد. بعد ما پولی رو سیف کرده بودیم برای خونه، یهو متوجه شدیم اون پول نیسته، همه رو خرج کرده.
خرج چی کرده؟
همین. بعد از این که تشخیص دادن بایپولاره، من موبایلش رو چک کردم، فهمیدم که این به من خیانت کرده با کسایی، یعنی با این افرادی، خانمایی که هستن پول میگیرن، و خودش هم بعدها اعتراف کرده.
چقدر پول اونجا خرج کرده بود؟
تقریبا 5-7 هزار دلار.
نه آخه شما چرا فکر میکنید بایپولاره؟ من هنوز مطمئن نیستم. شما چقدر درباره خانواده ایشون میشناسید و میدونید؟
بایپولاره به خاطر اینکه های سکشوال بودش آقای دکتر، تو خونه کارایی کردش با من که خب من فهمیدم، من بعدش رفتم تو اینترنت خوندم و اینا.
نه مثلا
یعنی چی مقصود؟ های سکشوال یعنی با یه دفعه دو دفعه نمیشد راضی، بعدش نگاه چیزی دیگه دیگه بوده، بعد دلخرجی میکرد، مثلا چیزایی که نیازش میرفت، مثلا برای بچه وسایل رو تمام کریدیتاش رو پر کرده بود و هیچ وقت به ما نشون ندادش. که ببینید بیمارستان های اینجا حتی من اجازه ندارم حساب بانکی این آدم رو ببندم. بعد از تمام ویزاهاش پر شده بود.
من متوجه هستم عزیز که علائم دو قطبی بایپولار رو نشون میده، ولی به نظر من موضوع میتونه چیز بیشتری یا دیگری هم باشه. اینی که از شما باز سوال میکنم، تو خانواده پدری و مادریش، چه مادر چه پدر، 4 تا خانواده چی در
من بعد از ازدواج فهمیدم مادرشون وسواس بوده و خودکشی کرده. بعد از اون برادرش خودکشی کرد، من اینا رو نمیدونستم.
خب نه، بنابراین بایپولار نیست عزیز، یعنی بیش از اون. شما برای که این کارا حالتهای دو قطبی نه این که نباشه، ولی با یه همچین بسعتی، با یه همچین نوع برخوردی، ایشون حالتهای سایکاتیک میدون.
وقتی قرصا رو خوردش 3 سال طول کشید تو اینجا، مثلا من که چه قرصی به بدنش میساد، تو این 3 سال پدر من در اومدش، اینقدر اذیت شدم. بعد هر دمسته که آمان یه بار قرصاشو عوض میکردن، بعد تا بیاد تو خونش دریان پیدا کنه، دوباره من اذیت میشدم، بچه هم اذیت میشدم. بعد 3 سال لیتیوم و یه قرص دیگر رو فهمیدن، پلادیوم یادم میزنم، اون قرصو مصرف کردش، قرص دومی رو وقتی میخورد از پا بیهست میشدش و حالت خوابالودگی رو اینا میکردش. سیگار زیاد مصرف میکنه، اون چیزایی که باید نخوره رو میخوره. در حال تا اینکه بالاخره من خسته شدم دیگه، به یه جایی رسیدم که گفتم میخوام طلاق بگیرم. تقریبا 9 ماه پیش بود. از این بدتر شد. یعنی اصلا رفتارای از خودش نشون داد، نمیدونم خونه رو ترک کردش، منو تهدید میکردش، بد رفتاری میکردش و اینا. بالاخره با صحبتهای باباش و اینا خودش گفتیم برگشت. نه من تنها اخلاق بدی که دارم اینه که خستم دوستان، 13 سال اینجوری عذاب کشیدم، از افسردگی بود، از اینکه همه جوره من همکاری کردم، من کارای خونه رو بکن، من همه مسئولیت رو به عهده من بود و توی این مدت پدرش لازم مالی کمک میکرد و به من میداد اون پولو که من خونه رو ارنج کنم و ولی همه فشار رو من بود. بچه ها اصلا نمیدونست مدرسه بچه هستی. بعد از اینکه موضوع طلاق رو من گفتم، یه شروع کرد اون قرص دومو قطع کرد که برای خوابش و اینا بود. والا دروغ یارا میگرفتم و روانشناسم صحبت کردم، گفته اگر یو فیل گود خب ترکش کن، اشکال نداره اون رو نخور. الان فعلا لیتیوم میخوره، یعنی اون حالت خواب آلودگی و خستگی و اینجور چیزا رو نداره، ولی الان دفتاش با بچه ها خوب شده بعد از اینکه من موضوع طلاق رو گفتم. الان بچه ها رو بعض وقتا میبره مدرسه، بعض وقتا میاره نمیدونم کلاس میخوام برن کمک میکنه و از این رفتارش الان اینجوری تغییر کرده از وقتی که من طلاق رو مطرح کردم. و تا ماه پیش به درشون مثلا پولو به من میدادن، از این ما گفتن حسن گفت این قسمت اسمشو فقط پاک کنید.
چجوری میتونی پاک کنی بسیز؟
و گفتن که این پولو از این ما میخوام به ایشون بدن، از این ما به ایشون دادن و ایشون الان دیگه پولو گرفته دستش و خودش میره مواد غذایی را میخره. یعنی دیگه هیچ اختیاری از من، همه اختیارات از من یه جورایی گرفته. الان اصلا من موندم.
بچه ها چند ساله هستن عزیز؟
5 و 9. 6 و 9.
چند پسرم یا دخترم؟
یه پسرم 9، دخترم 6.
شما این حالات عجیب و غریبی ایشون همون سالای اولیه ندیدی؟
نه، من زمانی که ایران ازدواج کردیم، یه سال و نیم ایران ازدواج کردیم و تا زمانی که بچه دار نشده بودم هیچ کدوم از اینا رو ندیدم.
یعنی هیچی نبود؟ یعنی واقعا میتونین من بگید که
خدا
نه من قسمتون نمیخوام، چون اگر اون باشه مسئله بایپولار نیست.
فقط تنها چیزی که من از روز اول یه ذره با این شک دارم این نمیتونه توی یه محیط 1-2 ساعت بیشتر بشینه، همش در حال راه رفتن بودش. این تنها چیزی بود که من یه ذره بهش شک کرده بودم. یعنی همش تو سوال بود تو چه نمیتونی توی یه جا بشینی، چه نمیتونی مثلا توی محیط بیشتر، همش در حال بیرون رفتن داخل اومدن، بیرون رفتن داخل. حتی توی یه مهمونی هم رفتیم نمیتونی یه ساعت 2 ساعت یه جا بشینه.
اما از چه طریق زندگی اقتصادیتون غیر از کمک پدرش میچرخه؟
خودشون کار میکنن.
چه کاری؟
کارشون تقریبا کانستراکشن.
آیا تحصیلاتی هم تو این زمینه دارن؟
نه.
حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من چه کار کنم الان به اجازه
رسیدم؟
من خودم احساس خستگی میکنم، از من دلم برای بچه هم میسوزه. یعنی نمیخوام این آس من که گذشتم بر، ولی میخوام یه تصمیم درست بگیرم. اون درست نمیشه، من چه کار کنم؟
آخه ازم گزینه های شما چیه؟ الان گزینه ای که در مقابل شما هست تصمیم اینه که مثلا به سمت طلاق و جدایی برید یا نرید، ولی این مشکلی رو با یه همچین آدم بیمار و گرفتاری در کوتاه مدت حل نمی کنه. در حقیقت او رو نباید تحریک کرد و برانگیخت، برای اینکه رفتارش با خودش و با شما بدتر میشه. بعدم من و حقیقتش رو به شما بگم، من فکر میکنم با یه دقتی که لازم این کاره ایشون از نظر بیماری ارزیابی نشدن، چون علائمی که شما میگید میتونه، چون بعدن آمده، شما میگید اونقدرها در آغاز نبود، ایشون میتونه خفیف دو قطبی رو داشته، ولی بعدن مثلا یه دفعه چند سال اخیر ای بسا مثلا علائم اسکیزوفرنی و اینا رو شما به من نشون میدید. یعنی میخوام به شما بگم نمیتونه این بیماری فقط بایپولار باشه، میتونه باشه ولی بعید میتونه باشه.
یکی اینکه این اصلا از لحاظ چون بایپولار در کنار رعایت کردن یه سری از مسائل خب مثلا کنترل میشه، این مثلا نوشابه 10 تا میخوره یه همینه تو یه رو 4 تا میخوره، کافی 3-4 تا میخوره، یعنی همه اون چیزایی که برایش ضرر داره رو استفاده میکنه و ویت استفاده میکنه.
خب اینه که نه این چه دلیلی داره که اسکیزوفرنی نباشه؟
نمیدونم، من دکتر نیستم. آخه مشکل اینجاست که توی این کشورهای اینجوری نمیذارن، یعنی میگه چون
هلکارت کابل نه آخه به شما مرتبط نه، من میتونم خب بعد
نمیذارن من با حرف بزنم، نمیذارن با اون دکترش
نه صبر کنید، آخه شما با دکترش حرف بزنید که به جایی نمیرسن، صبر کنید عزیز. شما میتونید یه کار دیگری بکنید، چه در کانادا چه در امریکا. کانادا میتونید از طریق پرایوت یعنی خصوصی، پارا پدرش هم یه چند هزار دلار خرج کنید، یه ارزیابی کامل از ایشون بکنم. من سر اون بحث دارم. اون به نظر من عزیز، من اگر مطمئن بودم بایپولاره، خب قرصا خیلی کمک میکنه. من معلومه که ایشون حالتهای روان پریشی به خاطر شدت چه افسردگی مخصوصا و حتی حالت شیدایی پیدا میکنه، اونجاست که کار خرابه. و الا خیلی از آدم ها هستن و بایپولار یه جوری دارن کنار میان، ولی وقتی شدید میشه حالت و از حالت ارتباطش رو با واقعیت از دست میده، اون وقت است که رفتار دارم. ولی اون منو میکشه به سمت اینکه آیا این علائم سایکاتیک یا روان پریشی نتیجه دو قطبی بودنشه یا خودش از یه جای دیگه میاد.
ببینید من اینو با توجه به اینکه اون موقع مثلا حالم خیلی بد بود، خیلی از چیزای شما رو نگاه میکردم، من اینو به دکترش گفتم، گفتم که این چون زمانی که من موضع طلاق رو گفتم، این شروع کرد به اینکه گشتن وسایل من، شما هر چی که فکر کنی، هر سوراخی که فکر کنی.
خب آره، بخواسته بلکه وارد شک شده که شما با کسی رابطه دارید.
آره، بعد مجنون به من شد.
رای. خب همینا مسئله است. خب اینا مسئله.
همین دقیقا من همینو گفتم.
نه، یه ذره جای گفتگو داره عزیزی. کمی اولا شما چون من با آخر وقتم سر، شما اولین کاری که میکنید خانواده پدری و مادری رو لطفاً چک کنید با یه دقتی، یعنی همه فامیل، پسر عمو یا اون دختر خاله اون چی بوده، چه خبر بوده، این شماره یک، و چه بیماری بوده و احتمالاً چی بوده. و دوم اینکه ارزیابی میخواید عزیز، یعنی یه هزینه ممکنه 5000 دلاری داشته باشید، انجامش میدید، خاطرتون واسطه میشه من با این رفت و آمدهای اینگونه خوشحال و راضی نیستم، میتونه کار دست خودش و شما و دیگران بده و این درست نیست عزیز. به هر حال امیدوارم هم با اول تحقیق کنید، تحقیق خیلی دقیق و جدی از یک کسی که میدونه، همه اطلاعات رو بگیرید، و دوم یه ارزیابی کامل رو اگر تو کانادا مسئله است که بعیده، میتونید توی امریکا توی محیطای دانشگاهی این کارو براتون بکنن، و امیدوارم چیزی نباشه. و بعدم اگر بایپولار از این حالت سنگین و شدیدش بیرون بیاد، یه ذره حال عادی پیدا کنه، ولی بد جوری متاسفانه گیر افتادی و فعلا چاره‌ای، مشکل شما هم با طلاق و اینا حل نمیشه، برای که ایشون اون حد و مرزا رو اصلا نمیشناسیدن، براش معنی داره. بعد این پروسه ای نیست که یه روزه باشه، با خودش یه مقدار گرفتاری هایی داره. این که وارد اون بحث نشید، فقط ازش از این طریق بخواید که کمی همکاری کنه در جهت رفتن دکتر. به هر حال امیدوارم راهی پیدا بشه، ولی متاسفم از اون شنیدم. ولی به هر حال اگر مطلب دیگری بود برای یه وقت دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم.
یعنی شما فکر میکنید طلاق مشکل رو حل نمیکنه؟
به هیچ وجه نه، اون مشکلی رو حل نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون و بچه ها باشید. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیتر پورمر، متخصص و مشاور بیمه در همه زمینه‌ها و ابعادش دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.